بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و از فضل و کرم خود خداوند متعال تقاضامندیم که این ساعتی رو که در محضر شما هستیم جزو بهترین ساعت عمر ما قرار بده، که همینطور هست انشاءالله، و ما رو در پیمایش این راه به سوی قرب الله انشاءالله با سرعت و دقت بیشتری پیش ببره. آنچه که از دانش‌ها و آموخته‌های اهل بیت قرار هست انشاءالله در این جلسه درس با هم بیاموزیم. اما امروز هم باز جمعه بود و آقای ما نیامد. اونهایی که از صبح منتظر بودند، دل در گرو این داشتن که صدای زیبای او را بشنوند، که انال مهدی انالذی یمنع الارض عدلا کما ملعت جورن و ظلما، اما باز هم نشنیدند. دست به دعا برداریم و برای قلب نازنین امام زمان علیه السلام صبر و سلامتی بیشتری بخواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یاربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارشت انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی است. مجد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت ما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه. انشاءالله که این فراز از عمر ما از زیباترین و پرصفاترین و نورانی ترین فرازهای عمرمون باشد، که علال قاعده چنین خواهد بود. انسان قبل از اینکه از دنیا بره، قبل از این قبض روح بشه، همه فراز و نشیب‌های عمرش رو با همه جزئیاتش مشاهده میکنه. توی فیلم سینمایی که از اول کودکی تا آخر اون لحظه که داره از دنیا میره همه اینها رو میبینه. وقت از بعضی از فرازهای عمرش آنچنان غرق سرور و لذت و خوشحالی میشه قابل وصف نیست. از بعضی از اون تیکه های عمرش هم به شدت دچار اندوه و غصه و غم عجیب میشه که باز قابل وصف نیست. این وقتی که دوستان تو این برنامه صرف میکنن بر حسب اونچه که از آیات و روایات فهمیده میشه، بر حسب اونچه که از معارف دین فهمیده میشه، از لذت بخشترین، زیباترین، نورانیترین و پر اثرترین فرازهای عمر انسان خواهد بود بر حسب اونچه که از معارف دین به دست میاد. انشاءالله اینجوری باشه. ما بحثمون رو درباره ویژگی‌های امام چند فرازی رو از زیارت جامعه کبیر خوندیم. اگه بخوایم این بحث رو ادامه بدیم شاید با تا 50 برنامه هم تموم نشه. فقط خواستیم که یک ورودی پیدا بشه، یک توجهی به اون زیارت بسیار عالی بشه. امام هادی علیه السلام در واقع تمام کرده مطلب رو در رابطه با خصوصیات امام، به اوج خودش رسونده، یعنی در واقع یک منشور کامل امام شناسی در جامعه کبیر هستیه. دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن، مفاتیح هم که همه دارن. شرح هم زیاد، این زیارت زیاد شرح شده. خدمتتون عرض کردم که ما هم شرح کردیم و از شبکه سی سیما پخش شده و توی سایتشون هست و به صورت در از کنم کانال های دیگه هم هست، در فضای مجازی هم بحثای ما راجع به این زیارت که شرح کردیم هست. دیگه دوستان مراجعه کنن به خود زیارت و بقیه فرازها رو بخونن. ما بنا داریم که یه تحلیل خیلی فشرده از این دوران 250 سال، دوران امامت، دوران حضور ائمه علیهم السلام در جامعه رو خدمت دوستان داشته باشیم. بعد هم یک اشاره به اون دوره غیبت که بعد از اون 250 سال، یعنی از سال 260 هجری تا الان که میشه دوره غیبت، که خودش باز به دو بخش تقسیم میشه. یکی غیبت صغرا که از 260 تا 329 هجری است، یکی هم از 329 هجری تا الان که ما در خدمت دوستان هستیم. الان موضوع بحث ما اون دوره اول که دوره حضور ائمه علیهم السلام باشه. این دوره 250 سال عمرش بود، از سال 11 هجری که سال رحلت پیامبر محسوب میشه تا سال 260 هجری که سال شهادت امام عسکری علیه السلام حساب میشه. این مدت 250 سال. خب این 250 سال فراز و نشیب های فراوانی در جامعه اسلامی پیش اومده، جنگ ها، درگیری ها، نمیدونم نهله ها، فرقه ها، اندیشه های مختلف، بحث های مختلف. نگاهی به این شجره طیبه که حالا 250 سال هم عمر داره، ریشه ها و ساقه ها و برگ و بار و اینها، نکات خیلی جالبی به دست ما میده و یافته های خیلی خوبی رو انسان میتونه از این طریق داشته باشه. با توجه به این که رسالت اصلی امام حفظ دین و گسترش و توسعه دین، تفسیر دین و نهادینه کردن دینه، این هدف اصلی امامان در طول این 250 سال بوده. اما میشه باز یک نگاه دیگه ای داشت به این صورت که آنچه که همه امامان تقریبا در دوران اماماتشون داشتن، اون هدفی که همشون تعقیب می‌کردن، این یک بخش. اون هدفی که به خاطر مقتضیات زمان برخی از ائمه تعقیب می‌کردن، یه فصل دیگه میشه. پس فصل اول شد این که ما اون اهدافی که همه امامان به مفهوم امام تعقیب می‌کردن، از اونجا که امام بودن تعقیب می‌کردن، مثل همین که عرض کردم، حفظ اسلام به هر قیمتی و تبیین و تفسیر معارف دین و منتقل کردنش به مردم و تربیت شاگرد. تقریبا همه ائمه علیهم السلام یکی از سرفصل‌های کارشون بوده. منتها یه وقت مثل زمان امام صادق علیه السلام شرایط زمان و مقتضیات زمان اجازه میداد که امام هزاران شاگرد رو تربیت کنه و باشون ارتباط داشته باشه. یه وقت مثل دوران امام حسین علیه السلام اینجوری نبود. اون خفقان حاکم و اون وضعی که برای اهل بیت پیش اومده بود، تعداد انگشت شمار اطرافشون بودن، ولی به هر حال بودن. امام حسین هم شاگردان رو تربیت کرده، امام سجاد هم بیش از 100 تا حالا 160 تا چیزی به ذهن من میرسه شاگرد تربیت کرده، همینطور امام باقر تا بقیه ائمه علیهم السلام. یکی از محورهایی که تقریبا همه امامان داشتن تربیت شاگرد بوده، که این شاگردان در واقع ادامه دهنده راه امام و تحقق بخش اهدافی بودن که امام خواست اون اهداف رو در جامعه محقق بکنه. حالا این اهداف باز برمیگرده به همین که اسلام باید تفسیر بشه، تبیین بشه، بمانه و از اسلام باید دفاع بشه، خالص باید از اسلام پاسداری بشه. این هم یه محوری بود که همشون داشتن. یک محور هم از خودم که مبارزه با اندیشه های انحرافی بود. اینا همه امامان داشتن، منتها کم و زیاد داشت. خب در زمان امیرالمومنین اسلام شما میبینید که بعضی از زنادقه، بعضی از مثل ماتریالیستا میان تو احتجاج هست، فرمایشات هست در ایرادها و اشکالهایی که افرادی مثل ابن کوا مثلا داشتن در زمان مولا، که میاد میگه من تو قرآن مناقضات زیادی دیدم، تو قرآن تناقض‌های فراوان وجود داره. امام میفرما خب بگو ببینم چیه، بعد هم میشه یکی توضیح میده. امام حضرت علی علیه السلام براش همشون، این یکی از محورهای عمومی کارشون بود که در مقابل اندیشه های انحرافی دین رو حفظ بکنن و پاسخگوی اون شبهاتی باشن که اینها القا میکردن. منتها باز این هم بر حسب مختزه زمان فرق میکرد. یه وقت در زمان امام صادق بود که نهله های زیادی پیدا شده بودن، اندیشه های زیادی نضج کرده بودن و رشد کرده بودن و تو جامعه، مخصوصا تو جامعه اسلامی پیدا شده بودن، شبهات فراوانی مطرح میکردن. یه وقت نه، مثل دورهای قبل مثلا در دوران مولا امیرالمومنین اسلام و امام حسن و امام حسین، این شبهات این گونه کمتر بود، شبهه بود منتها نه به این شکل. ولی به هر حال یکی از محورهای ثابت امامان علیهم السلام همین بود. یکی دیگه از محورهای ثابتی که ائمه علیهم السلام داشتن بحث مبارزات سیاسی حضرت معصومین علیهم السلام بود. چون حقیقت اینه که یکی از شؤون امامت همون ولایت سیاسیه. یعنی اگر ما باشیم و نظر خداوند متعال و اسلام و دین و قرآن، حاکم باید امام معصوم باشه یا نایب امام معصوم. این چیزی که از دین فهمیده میشه. بنابراین حقی است که حالا در طول تاریخ ضایع شده، در حد توان باید این حق استیفا بشه، از این حق باید دفاع بشه. ولی همه امامان علیه السلام مبارزه سیاسی رو داشتن، منتها باز این هم فراز و نشیب داره. یکی مثل امام حسین علیه السلام قیام میکنه و حرکت میکنه که بره اون حکومت فاسق و فاسد رو از بین ببره و قدرت رو به دست بگیره. یکی هم ممکن مثل امام صادق علیه السلام شرایط براش مساعد نبود و این کارو نکرد. یکی مثل امام رضا علیه السلام ولایت عهدی مأمور رو قبول میکنه که برخی از اهداف سیاسی اون زمان رو محقق کنه، بعضی ها هم نه. خلاص این هم یکی از محورهای ثابت نقش ائمه علیهم السلام در حفظ و توسعه و نهادینه کردن اسلام بود. ما این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد. پس موضوع بحث ما شد نقش امامان در حفظ و توسعه و نهادینه کردن اسلام ناب، که ما گفتیم به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش اون نقششون که همه ثابت بود، یعنی همه امامان داشتن. بعدا میخوایم یک تحلیل اختصاصی داشته باشیم از اینکه در دورهای خاصی بعضی از ائمه علیهم السلام موضوعات خاصی رو مد نظر داشتن که انشاءالله بعدا بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، استفاده کردیم. انشاءالله که برنامه های بعدی توفیق داشته باشیم و این بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. سپاسگزارم، خیلی ممنون جای محمدی. خب دوستان عزیز من، راه ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و طبیعتا دوستانی که از راه تلفن به استودیو وصل بشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون خواهم پرسید. پیامک ها هم به دست من میرسه. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ میتونن راحت وصل بشن و سوال خودشون رو بپرسن، یا کلیپ صوتی سوالتون رو هم میتونید بفرستید. به هر حال همه امکانات رو دوستان فراهم کردن که شما بتونید راحت سوالتون رو بپرسید و انشاءالله جای محمدی هم پاسخ باشن. خب 0937-3022 جای محمدی سوال کردن که آیا می شود این گونه نتیجه گرفت که آنانی که بیشتر عبادت کردن و در راه خدا بودن و بندگی انجام دادن توی دعاهاشون از خدا بخوان که زودتر برن پیش خدا و کمتر تو این زندگی بمونن، و اونایی که توبه کردن و تازه بندگی رو آغاز کردن توی دعاهاشون از خدا بخوان بهشون فرصت ماندن بده ببخشید فرصت ماندن بده تا جبران کن.
بخش دوم خوبه، اما اینکه این مقید بشه به این کسانی که توبه کردن نه. اینا داشته باشن دوستان که خود عمر از نعمتهای خداست و این که انسان بخواد کفران نعمت بکنه بگیم مثلا من زودتر از دنیا برم، نه این پسندیده نیست. حداقل کراهت داره، حداقل که نه کراهت داره چون فتوا هم صادر شده و کراهت داره. شخصی من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من میخوام دعا کنم که مثلا عمرم کوتاه بشه زودتر برم. حضرت فرمودن که زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینی که از دنیا بری و نه طاعت داشته باشی نه معصیت. توجه داشته باشیم که خب مثلا فرض کن که کسانی که 60 سال 70 سال عمر کردن اگه اینها در دوران جوانی میمردن خیلی از آثاری که از وجودشون در این مدت عمرشون باقی مونده دیگه نبود. کتابهایی که نوشتن، شاگردهایی که تربیت کردن، انفاقهایی که کردن، نمازهایی که خوندن، روزهایی که گرفتن و همینطور چند تا نقطه. خب اگه اینا مخواستن در 18 سالگی از دنیا برن که کتاب ننوشته بودن، کاری نکرده بودن، این مقدار نماز نخونده بودن، مخصوصا که وقتی انسان به سنهای بالاتر میرسه دیگه خدا هم بیشتر بهش توجه میکنه، بیشتر بهش رحم میکنه. در واقع این بگیم بهتره که بیشتر بهش رحم. ما فراوان داریم تو روایات که اومدن خدمت امام و اومد خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله اجازه میدید که من آرزو مرگ بکنم، همین دعا کنم که خدا مرگ منو برسونه. حضرت فرمودن که مرگ یه امر ناگزیره، اون به موقعش میاد سراغت، لازم نیست بخواید دعا کنی، وقتی اجل رسید میاد. اما توجه داشته باش باید قبل از رفتن برای 10 گروه سوغاتی تهیه بکنی که ما ظاهرا قول دادیم دوستان که این 10 گروه رو بیاریم که فراموش کردم. باید یادآوری بشه که من حدیثش در بیارم تو اسم نشریه مرحوم شیخ خرم‌آملی این حدیث نقل شده. خب پیامبر فرمود این سوغاتی ها رو آماده بکن، به موقعش پیک اجل میاد سراغت. همینطور شخص مد خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کرد که آقا من میخوام آرزوی مرگ بکنم. امام فرمود که به تو ضمانت دادن که گناهان بخشیده شده؟ گفت نه. فرمود که به ضمانت دادن که حتما میری بهش؟ گفت نه. فرمود که ضمانت دادن که جهنم نمیری؟ گفت نه. حضرت فرمود خب پس داری آرزوی بدبختی میکنی که بمیری که چی بشه؟ یه تضمین شده که شما از دنیا بری مستقیم تو بهش غیب نداره، اما تو شما چنین ضمانتی که وجود نداره. به هر حال نه، این که انسان بگه چون من خوبم یا خوبها بخوان دعا کنن که عمرشون کوتاه بشه اینجوری نیست. شما در دعاهای ما زیاد میبینید که برای طول عمر دعا شده. بله یه وقت عمر انسان به تعبیر امام سجاد علیه السلام در اون دعای مکارم الاخلاق، یه وقت عمر انسان بذله شیطان میشه، عمر انسان مرتع شیطان میشه، یعنی با طول عمرش شیطان رو چاختر میکنه، آب آسیاب شیطان میریزه. خب بله اونجا هرچی که انسان زودتر بمیره بهتره، ولی وقتی نه اینجوری نیست. خوبه با خوبیش خوبی رو توسعه میده، گسترش میده، این هرچی که عمرش طولانی تر بشه بهتره. بله این که عرض کنم که خوبان عالم غالبا زود از دنیا رفتن، غالبا به شهادت رسیدن، غالبا عمر طبیعیشون رو نکردن، وگرنه اونایی که عمر طبیعی میکردن مثلا پیامبران شما ببین حضرت نوح، قبل از حضرت نوح شیس ابن آدم، خود حضرت آدم، خود حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام، اینها عمرهای طولانی داشتن. و این که انسان بخواد دعا کنه یا آرزو کنه که عمرش کوتاه بشه، نه این کفران نعمت است و درست نیست. بله این دعا کنه که خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست من طول عمر بده، اما اگه بنا شد عمر من بذله شیطان بشه و در خدمت شیطان باشه دیگه عمرانو کوتاه کن، این خوبه. ولی انسان باید کاری کنه که این اتفاق نیفته. ولی وقت انسان شهادت طلبی میکنه، اون شهادت طلبی معناش این نیست که عمر انسان کوتاه بشه، معناش اینه که عمر انسان جاودانه بشه. هرگز نمیدادن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اون شهید با شهادت طلبی در واقع تداوم بخشیده به عمرش، اون باشه ابن ندارم. این که انسان بخواد این نعمت خدا رو ناسپاسی بکنه نه، ولذا در مجموع پاسخ ما منفیست نسبت به اون بخش اول سوال، بخش دومش خوبه.
خیلی ممنونم. مایل هستید اون ده هدیه رو من بخونم اگر صلاح میدونید؟
بسیار عالی است.
خواهیدم باشه تا حضرت عالی.
نه اگه پیدا کردیش اشکال.
بسیار عالی. با اجازه شما مثلا بخونم آجام. هدیه برای اسرائیل، هدیه برای قبر، هدیه برای نکیر و منکر، هدیه برای میزان، هدیه برای پل صراط، هدیه برای دربان دوزخ، هدیه برای دربان بهشت، هدیه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و هدیه برای خداوند متعال. اما هدیه اسرائیل 4 چیز است: رضایت حقداران، قضای نمازهای فوت شده، اشتیاق به خداوند و آرزوی مرگ. حالا این آرزوی مرگ چی اینجاش؟
بعد معنا کردن در واقع اون دوست داشتن لقاء الله،
دوست داشتن لقاء
بعد ترجمه کردن. اولش هم که اون جمله اولش هم اینه که انسان حق کسانی که گردنش هست اون حق ها رو ادا بکنه، بعدای حق و
حق الناس و حق الله،
حقوقی که بگردن انسان هست.
هدیه قبر هم 4 چیز است: ترک سخنچینی، رعایت موازین تخلیه بگیم،
تخلی
اینجوری بگیم، تلاوت قرآن و نماز شب. هدیه
من
پس میخونم شما توضیحات رو بده، اینجوری بهتره.
آره ببینید، بعضی چیزا باعث فشار قبر میشه. بیشتر این چیزی که باعث فشار قبر میشه نمامیه، دو به هم زنی سخنچینیه. ولذا اینجا گفته که اگه انسان بخواد نمامی کنه، حق قبر رو ادا نکرده، اون وقت اونجا تو قبر تحت فشار قرار میگیره. یکی دیگه از عوامل فشار قبر، خدمتتون عرض کنم که پرهیز نکردن از بول تو روایت داریم. حالا یه انسان اون آداب دستشوی رفتن رو مراعات نکنه، این باعث فشار قبر میشه. یکی از چیزهایی که تو قبر نورانیت ایجاد میکنه و در واقع قبر رو صفا میده تلاوت قرآنه، و اینی که از اون حقوقی است که قبر به گردن ما داره. و چهارمش هم
نماز شب.
نماز شب هم نورانی میکنه، صلاة اللیل نور المؤمن. بله نماز شب قبر رو نورانی میکنه، در نتیجه اون قبر دیگه حقش ادا شده.
هدیه نکیر و منکر هم 4 چیز است: راستگویی، ترک غیبت، حق گویی و فروتنی برای همه.
خب اینا روشنه.
و هدیه میزان نیست 4 چیز است: فرو خوردن خشم، تقوای راستین، رفتن به جماعت‌های نمازهای جماعت و دعوت
و جماعت‌های دیگه جنس.
بله و دعوت مردم به کارهای خیر.
بله.
هدیه صراط هم 4 چیز است: اخلاص، خوشخویی، ذکر زیاد و تحمل آزار دیگران.
بله.
هدیه دربان دوزخ هم 4 چیز است: گریه از ترس خدا، صدقه دهی مخفی، ترک گناه و خوشرفتاری با پدر و مادر. و هدیه درباران بهشت نیز 4 چیز است: صبر در ناملایمات، شکر نعمت، صرف مال در راه خدا و رعایت امانت در مال وقف. و هدیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز 4 چیز است: دوستی آن جناب، پیروی از سنت او، محبت اهل بیتش و عفت زبان. و هدیه جبرئیل هم 4 چیز است: کمخوری، کمخوابی، مداومت بر حمد و کمگویی. و هدیه خداوند متعال هم 4 چیز است: امر معروف، نهی از منکر، خیرخواهی برای مردم و مهربانی با همه.
طیب الله
سست شما در نکنه. خیلی ممنونم، چون قول داده بودیم این رو بخونیم، دیگه من جسارت کردم.
نه خیلی خوب شد.
خیلی متشکرم از شما جای محمدی. خب ظاهرن تلفن داریم، من ببینم دقیقا دوستان چه پیام. بله آقای نیکوفر از کازرون، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید، خواهش میکنم.
خسته نباشید. خوبید آقای محمدی؟
سلامت باشید محمدی.
سلامت نیست. خوبی سلامتی قربان شما. ببخشید دو تا سوال خدمتتون داشتم.
بفرمید.
یکی این که کسانی که به ما ظلم کردن، خیلی ظلم به همون کردن، به نظر شما ما اونا رو ببرسیم یا بذاریم که حقمون رو روز قیامت ازشون بگیریم، کدومش بهتر در نظر خداوند؟ یه سوال بعدم اینه هم که وقتی میمیریم آیا حتما ما چهاردهم اعظم رو با چشم میبینیم یا نه؟
خیلی ممنونم از تماس شما.
متشکرم، قربان شما، موفق باشید.
خدا نگهدار شما، شبتون بخیر. از مشهد هم تلفن داریم. آقای ساعدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما عزیز محترم و کارشناس مهربونتون آقای محمدیان. خدمت شما عرض کنم که یک سوال دارم، مختصر میگم که وقت برنامه‌تون رو نگیرم.
بفرمایید.
صدا من میاد؟
بله بله صداتون رو داریم.
می‌خواستم ما الان برای عالم برزخ که می‌میریم از این دنیا، مثلا یک بچه در سن یک ماهگی یک ماه به دنیا آمده فوت میکنه، بعد شخصی پیر میشه، خیلی سن زیادی داره، مثلا 100 سال عمر کرده، 110 سال عمر کرده، فوت میکنه. این در روز رستاخیز که زنده میشه دوباره، اون بچه بخوانم با همون سن دوباره زنده میشه و اون شخصی که سنش بالای با همون سن برمیگرده، یا یک سن واحدی همه برمیگردیم به روز رستاخیز؟ یکی این میگن که آجابا یکی کتاب جامعه رو معرفی کنم به ما، چون من زیاد مطالعه میکنم، جواب این سوالات رو بتونم توی این کتاب ها بخونم پیدا کنم، چون کتاب خونه که بینم اونقدر ماشالله حجم کتاب ها بالاست متوجه نمیشن. یکی کتاب جامعه رو معرفی بکنم که من بتونم بزنم، ولی اگه چند جلم هست اشکال نداره، تهیه بکنم و مطالعه کنم.
کتاب
در نکنم و
آقای ساعدی کتاب درباره چی؟
همین سوالی که الان پرسیده، مثلا یک
عالم برزخ و اینا،
یکی این یا موارد دیگه، بهش مثلا چند نوع داره، یا آدم و حوا میگن اگر تو بهش نبوده یا بهش دیگه هست.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم،
وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. ظلم و ببخشیم یا بذاریم اون دنیا پس بگیریم؟
در مجموع بخشیدن بهتره، چون خود خدا میفهمد ببخشید تا خدا شما ببخشه، فعفو و وصفهو، من یعنی میخواد که خدا شما رو ببخشه. اما اینجا چند تا نکته رو به دقت کرد. یکی وقتی بخشیدن باعث میشه که اون طرف تجربه پیدا بکنه و بیشتر ظلم کنه. نه، اینجا نباید بخشید. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود با گوسفندان. یه وقت بخشیدن ظالم پروری میکنه، اونجا نباید انسان ببخشه. حتما باید ظلم ظالم رو از بین برد در مقابلش ایستاد. بعد دوم این که بخشش اونجاییست که انسان بتونه انتقام بگیره، بتونه نبخشه و طرف رو مجازات بکنه، ولی کسی که نمیتونه، حالا این من بخشیدمش خب نبخشش کار میکنه. مطلب سوم این که حالا شما ببخشید معناش این نیست که خدا هم بخشیده باشه. اینا داشته باشن دوستان که هر حق و ناسی که حالا ظلم از مصادیق حق و ناس غالباً، حتی ما ظلم حق الله هم داریم، هر جا که ظلمی که حق الناس هست رخ داده باشه، حق الله هم توش هست. یعنی هر حق الناسی حتما همراهش حق الله هم هست. حالا اون حق الناس، اون ناس، اون انسان حق خودش بخشیده، لزوما خدا هم میبخشه؟ نه، گاهی خدا میگه نه، تو چرا با بنده من اینجور رفتار کردی و خدا عذابش خواهد کرد. بنابراین شما نگران اون طرف نباشید، اون طرف چه بسا خداوند حق شما رو بگیره و حق خودش رو خداوند استیفا بکنه. این حقی که بخشیده میشه مال این طرفه، اینجا بخشیده میشه. بله اگه انسان واقعا ببخشه، خدا هم ببخشه، دیگه اون طرف هم بخشیده خواهد شد. ولی گاهی اینجوری نیست، گاهی حق الناس بخشیده میشه، حق الله باقی مونه، گاهی هم برعکس، خدا از حق خودش صرف نظر میکنه ولی مردم از حق خودشون نمیگذرن و اونجا مطالبه میکنن. در مجموع اگر شرایط بخشیدن باشه، بخشیدن اولویت داره بر نبخشیدن. خود این صفت نفسانی، نفس انسان رو رشد میده و سعی وجودی به انسان میبخشه، اصل عفو بخشش، در صورتی که اون نکاتی که عرض کردم درش باشه.
اگر قانونی در کشور وضع شد که ظلم شد به عده‌ای، این هم جزوه میشه که ما میتوانیم ببخشیم، چون اونجا قدرت وجود نداره نسبت میگه ما میخواییم کسی رو مجازات کنیم.
بله، اولا اینکه قانونی که بخواد توش ظلم باشه اون قانون اسلامی نیست، و در جامعه اسلامی ما در جامعه خودمون اصل چهار قانون اساسی ما که حاکم بر همه قوانین اساسی و عادی و همه، یعنی هر جایی که تعارض باشه بین اون قانون و این قانون، این حکومت داره بر همه اونها. اونجا داریم پیش تمام قوانین مقررات اهم از عادی غیر عادی بخشنامه همه در چارچوب اسلام باشه و قانونی که ازش ظلم فهمیده بشه اون قانون دیگه قانون این نظام نیست، اون باید یه اشکالی توش وجود داشته باشه که یکی از فلسفه‌های وجود شورای نگهبانم برای همینه، تطبیق بر اون قانون رو بر احکام شهر. اما حالا اگه قانون خلاف شهر باشه در یک جامعه دیگه، اون لازم رعایه نیست، اونجا لازم نیست که انسان بخواد مراعات بکنه و میتونه مراعات نکنه، منتها با این تفاوت که اگر تو جامعه زندگی میکنه که اون جامعه رو پذیرفته، حالا به هر دلیل که البته نباید این اتفاق افتاده باشه، باید کاری نکنه که اون وقت اون عرض کنم که احساسات جامعه رو بخواد جریحه دار بکنه یا کارهایی بکنه که خلاف انسانیت باشه، یا حداقل اونها این رو خلاف انسانیت بدونن. پس اون جایی که قانون اسلام هست اون قانون دیگه ظلم توش نباید باشه، اگه باشه قانون اسلامی نیست، اگر نه خلاف اسلام باشه نه مراعاتش لازم نیست.
بسیار عالی. وقتی که انسان ها از دنیا میرن چهاردا معصوم رو میبینن؟
بعضیا میبینن، کسانی که مؤمن باشن و در بهشت باشن بله چهاردا معصوم رو میبینن در برزخ، اما که همه ببینن نه، چون که حتی خود انسان ها هم اونایی که مؤمن باشن تو برزخ هم دیگه رو میبینن، اقوامشون، خیشانشون، دوستانشون رو میبینن، اما اگه مؤمن نباشه پیشون نمیاد، اصلا نمیبیننش، میره تو جهنم و اینا نمیبیننش تو برزخ، تو قیامت چرا میبینن.
بسیار عالی. چند ساله محشور میشویم؟
33 ساله، یعنی حدود هم 33 ساله. اونجا دیگه نه بچه نه کودک وجود داره نه پیر و چیزی از این قبیل، بلکه همه در اون عنفوان جوانی، اوج جوانی که همون سن 30 و 33 ساله باشه، در اون سنین محشور میشن. این پیری و کوری و کچلی و نمیدونم عیب‌های جسمانی و حالا کودکی و میانسالی هم مال دنیاست، مال این نشعه و با این چیز هست. اونجا دیگه نه پیری وجود داره نه بیماری وجود داره نه نقص عضو وجود داره، هیچ کدام از اینها اونجا نیست.
و کتاب خواستم
عرض کنم که یکی از کتاب ها همین مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ماست که جلد چهارمش بحث معاد و میتونن دوستان از اون بحثاش استفاده بکنن. در باره معاد شناسی به نظر ما این کتاب معاد شناسی مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه خوبه، 10 جلد بحث مفصلی راجع به معاد شناسی داره و در سطوح مختلف میشه ازش استفاده کرد. البته بعضی بحثاش ممکنه بحث سنگین باشه برای عامه مردم، ولی عمدتاً میشه ازش استفاده کرد. خوبه. کتاب دیگه هم راجع به معاد شناسی داریم ما. عده زیادی کتاب نوشته شده که همین بحث معاد رو مطرح کردن. معاد شناسی علامه تهرانی چون مفصل هم هست و مباحث متعدد مطرح کرده به نظر ما خوبه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. آقای علی احمدی از کابل گفتن که دیشب داشتم شبکه‌های وهابی رو جستجو می‌کردم، یک مسابقه‌ای گذاشتن و بابتش جایزه هم میدن و سوالشون این هست که چرا امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر خدا استناد به جریان قدیر برای خلافت نکردن؟
خب این دروغه. بارها استناد کرده حضرت. بعدم فرض کنید که حالا به قدیر استناد نکرده باشه، ولی بقیه حرفاش چی؟ این نهج بلاغه لقد تقمصها فلان فانه لیعلم ان محلی من هم حل القطب من الروحا ينحدر ان السیل ولا یلقا الی یطیر. بعد میشه شیشی هست. خب خطبه سوم دوستان بخونن، نامه های حضرت و احتجاجات حضرت. خطبه دوم متن خطبه که مفصل هست، 18 تا 12 صفحه، به قدیر هم استناد کرده، هم امیرالمومنین هم فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی که بعضی اومدن به عذرخواهی فرمود بعد از قدیر برای کسی عذری باقی نمونده، تا انقدر که من یادم میاد تقریبا همه ائمه علیهم السلام استناد کردن. لازم نیست مسابقه بذارن، این کتاب القدیر مرحوم علامه امینی موجود، برن تو فضای مجازی 12 جلد بحثش همینه. 12 جلد کتاب بحثش چیه؟
همین
دیگه، که دیگه لازم مسابقه نیست کنم. مسابقه بذارن چرا استناد نکرده؟ کی میگه استناد نکرده؟ بارها استناد کرده. پس دو نکته عرض کردم: یک، هم خود حضرت استناد کرده، هم حضرت زهرا، هم همه امامان. و دو، فرض کنید استناد نکرده به قدیر، استناد نکرده به موارد دیگه، چی این همه گفته اونا رو شما همه رو ندیده میگیرید؟ چه فرق میکنه که حضرت به قدیر استناد کرده باشه یا به حدیث مثلا ولایت، به حدیث اون حدیث منزلت، چه فرق میکنه؟ مطلب محتواش معالش یکیست، یعنی در واقع نتیجهش یکیست، چه فرق میکنه؟ پس هم صغراش باطله این حرف، هم کبراش باطله.
بله، خواستم این چیزی بگم دیگه نگفتم، بماند. خب متشکرم آقای محمدی. سکا خانم پروین از دانمارک سوال کردن که بله هیچ سوالی نکردن، من خواستم سوالشون بخونم. بعد اینطور نوشتن که از برنامه‌های خوب و آموزنده و با تشکر فروان از کارشناس محترم، فقط می‌خواستم ازتون تشکر و قدردانی کنم. ما هم سپاسگزاریم از شما. خیلی ممنونم. خیلی خوب. آقای طباطبایی از یزد، ایشون هم تشکر کردن از شما و همه زحمت کشان شبکه و سوال کردن که در نمازی که برای اهل قبور خوانده می شود، اگر در قنوت آیت الکرسی خوانده شود اشکالی هست؟
نه خیر، اون در نماز واجب، چون من یادم میاد که در نماز واجب هم در قنوت اشکال نداره، در رکوع و سجده. در نماز واجب کراهت داره که انسان در سجده و رکوع قرآن بخونه، اما در چیز نه، در قنوت اشکال نداره. خود همین ربنا آتنا آیه قرآنی که انسان در قنوت میخونه، تو خیلی هم خوبه این ربنا آتنا که انسان هر جای بخونه. یک که از اصحاب پیامبر بیمار شد، پیامبر رفت عیادتش، گفت که چته، چرا بیمار شدی؟ گفت یا رسول الله، شما در فلان روز در ناسوبتون سوره القارعه یا سوره از خودم بلون کنم سوره همزه سوره رو خوندید، من به وحشت افتادم، گفتم خدای هر بلایی میخواد به سر ما بیاد همین تو دنیا بیاد و ما دیگه تحمل عذاب آخرت رو نداریم. اینو گفتم مریض شدم، پیامبر هم خب بد گفتی، یعنی چی که در دنیا ما رو عذاب کن که آخرت، ولی خدا نمیتونه هم دنیا عذاب نکنه هم آخرت، چرا اینو نگفتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، اینو باید میگفتی. بنابراین اشکال نداره که انسان در قنوت، حالا چه در نماز واجب چه در نماز غیر واجب، قرآن بخونه، از جمله آیت الکرسی و همین ربناهایی که تو قرآن هست که از بهترین دعا هم هست، خوندنش اشکال نداره.
بسیار خوب. اگر در طول هفته به زیارت اهل قبور بریم به ما وابسته میشن؟
نه خیر، اون موقعی شما میرید باهاتون انس میگیرن، خوشحال میشن و به شدت خوشحال میشن. وقتی میخواد ازشون جدا بشید، خب یه حالت استیحاشی دست میده بهشون، یه حالت دلتنگی و نگرانی دست میده. از این جهت عیب نداره که انسان هر روز هم بره، اما از این جهت که خب انسان کار زندگی داره یا اولویت های دیگه وجود داره، خب به جای اینکه انسان بخواد بره هر روز به قبرستان، خب چه بهتره مثلا یه روزم بره زیارت، یه روزم بره عیادت، یه روزم بره کارهای دیگه انجام بده، اولویت های دیگه هم وجود داره. اما حالا اگه اولویت نباشه، هر روزم رفتن اشکال نداره، وابسته نمیشن. اون اشرافی که اونها دارن باعث میشه این حرفا اصلا در مورد اونها معنا نداشته باشه.
و سوال سومشون این که اگر صبح جمعه به زیارت اموات بریم و اونها ما رو ببینند، اینکه گفته میشه بعد از اذان صبح تا قبل از طلوع آفتاب باید برگردند، آیا مطلب صحت داره که ما رو میبینند و سخنهای ما رو میشنوند؟
این که در روایت داریم که در صبح جمعه کسی به زیارتشون بره، هم میبینندش هم میشنوند و هم جواب میدن، ما در روزهای دیگه نه، میبینند و میشنوند و جواب نمیدن، اینو داریم تو روایات. اما اینکه در اموات عادی، باز خوبش انسان قبل از غروب آفتاب زیارت تموم بکنه، باز تو روایات داریم که شب دیگه به زیارت اهل قبور نره، مگر اون بزرگانی که شب و روز ندارند و سعی وجودی دارند، براشون شب و روز فرق نمی کنه. و گرنه انسان افراد معمولی رو قبل از اینکه مغرب بشه زیارت تموم بشه و انسان ازشون جدا بشه، اینو داریم تو روایات که به شب نیفته زیارت برای انسان عادی.
خیلی ممنونم. سوال کردن که بر طبق آیه 18 سوره مبارکه و حجرات، تمسخر کردن شامل همه مردم هم از کافر و غیر کافر و اینها میشه؟ مثلا کسی که با اعمالش ضربه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران بزنه شامل این افراد میشن؟ یعنی
ببینید یه وقت تمسخر در مجموع مورد قبول نیست، یه وقت نه پاسخه، یه وقت از باب مثلا مقابله به مثل. خب تو قرآن داریم که دستور مارهی متففین ظاهرم باشه که میگن شما مسخره میشید، حالا اونجا مسخرتون میکنیم، تو قیامت مسخره میشن، اونا مسخرشون میکنن. یه وقت از باب مقابله به مثل، یه وقت اینه که با تمسخر ما میتونیم از اسلام دفاع بکنیم، مثلا بتیم فرض خیلی بعیدی است، خب این اشکال نداره. اما اون چیه در اون روایات هست، اون چیه با عقل حکم میکنه بهش و خیلی مهمه اینه که انسان با هر وسیله از دین دفاع بکنه. آنچه که ما داریم اینه که اگر کسانی اهل بدعت بودن اونها رو متهم کنی، به خطوهم یا بختان بهشون بزن، اینو داریم. اما مسخرشون کنین من ندیدم جایی. کسی اهل بدعته متهمش کنید، بختان بزنید تا دیگران جرأت نکنن که بخوان به دین در دین بدعت ایجاد بکنن. و اینو داریم که اهل بدعت رو حتی متهم بکنید، چون انقدر کار خطرناکه که اگر اینها متهم نشن دیگران ازشون پیروی میکنن و دیگران رو گمراه میکنن. اما مسخره کردن اینها نه. اون ویلون لکل همزه لمزه که در همون سوره همزه داریم و جاهای دیگه، اون اطلاق داره و قیدی نداره. ما یه کارس کردم که مخصص عقلی داشته باشه به این صورت که بگیم که اینجا عقل یا علم حکم میکنه که برای دفاع از دین باید چیکار کرد؟ اونو مسخرش کرد. با این فرض به نظرم خیلی فرض عجیب و بعیدی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای فرهمند از افغانستان تشکر کردن از حضرت عالی و بیانات خوبتون، ما هم تشکر میکنیم از شما، سپاسگزاریم. و 917-0-141 هم فرمودن از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز چند سال میگذره و از زمان حضرت ابراهیم تا الان چند سال؟ چرا؟
از کنم که از زمان حبوط آدم تا الان بین 10 تا 12 هزار سال، چون در تورات داره 7 هزار سال یا 7000 خورده سال و از تورات عالم حدود 4000 سال گذشته. بین 10 تا 12 هزار سال کل دوران عمر این بشره، این بشری که ما از نسلیم، وگرنه بشرهای قبلی شد 1 میلیون 2 میلیون سال از عمرشون گذشته اون قبلی ها. این بشری که آخرین نسل بشر بر روی زمین هست بین 10 تا 12 هزار سال بیشتر طول عمرش نیست. اما درباره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام باید حساب کرد. من الان دقیقا یادم نیست کتاب دیگه ای که مرحوم علامه مجلسی داره راجع به شرح پیامبران اسمش چیه؟ که فقط پیامبران رو اونجا تاریخ انبیا رو هم داره، کی متولد شد و چیکار کرد، این حتی تاریخ حبوس آدم رو دقیقا اونجا داره. کتاب مرآت العقول نیست، چیز دیگه راجع به پیامبران، فقط تاریخ پیامبران اون کتاب. حضرت ابراهیم رو من حدودا مثلا فرض کنید چیزی بین 4000 سال باید باشه، علال قاعده بین 3 تا 4000 سال باید باشه.
بسیار خیلی ممنون. حالا کتاب رو اگر بتونیم الان خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. چشم. خب از آلمان سوال کردن که اسمشون رو نگفتن، گفتن که اگر کسی در نوجوانی کودک آزاری کرده و حالا پشیمان هست چگونه باید توبه کند؟
این که پشیمان باشه که الان گفته پشیمانه و استغفار کنه و جبران بکنه، اون زمینه های گناه رو کلن از نفس خودش پاک کنه. و اگر اون طرف رو میشناسه مفسدهی براش نداره، به نوعی این حقش رو جبران بکنه، حالا مثلا با خدمتی که بوان ارائه میکنه یا حلالیتی که ازش میگیره، به یک شکلی این رو حق اون طرف رو هم ادا بکنه، این کارا رو انجام بده، خدا انشاءالله میبخشدش. چون عمده همون توبه کردن هست، همون که پشیمان باشه و در صدد باشه که دیگه به اون گناه بر نگرده و در صدد جبران مافات هم باشه در حد توانش. این کتابو و اصله توبه میکنن و اصلاح میکنن، دیگه بعد از این مشکلی نداره انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن این که اگر کسی کسی ناموس خودش رو به خاطر کار ناشایستی که انجام داده و ثابت شده که این گناه رو انجام داده و به خاطر غیرتش به قتل برسونه، آیا جهنمی میشه؟
فقط یک جا، یک مورد هست و اون این که مردی در حالی سر برسه که این اتفاق رو ببینه. اونجا تو حکمش اینه که اگر اون هر دو هم کشت اشکال نداره، حالا اگه بتونه ثابت کنه تو محکمه خوب ثابت کرده و قصاص هم نمیشه، اگر نتونه ثابت کنه قصاص میشه، کشته میشه، ولی شرعاً اشکال نداره. این یک مورد هست، اما غیر از این مورد نه. این که مثلا خبر داره یا به طریق متوجه شده یا چیزی از این قبیل، حق کشتن نداره. اینا داشت بشم دوستان که این که بگه چون من یقین دارم که اون خیانت کرده یا مثلا فلان کاری کرده پس برم اون رو بکشم، نه، این قتله و حکم قصاص هم برش مترتب هست. اون یک مورد رو عرض کردم، اونم شاید دلیلش این باشه که دیگه طرف مثلا عنان اختیار از دست میده، گویی که مصلوب الاختیار میشه. فقط اون یک مورد رو ما در شرع داریم، باز تأکید میکنم فقط در همون حالت دیده باشه، اونجا داریم که ولو هر دو رو، یعنی فاعل و مفعول هر دو رو هم که بکشه شرعاً اشکالی بهش وارد نیست، اگر هم بتونه در محکمه ثابت کنه قاضی هم نباید حکم قصاص بهش بده. اما اگه نتونه ثابت کنه خب اون دیگه حکمش قصاص هست و اعدام میشه، ولی کارش گناه نداره. غیر از اون مورد هر مورد دیگه که باشه هم شرعاً جایز نیست چون خلاف شرع دیگه، هم حتما قصاص میشه اگر اولیاء آدم نگذرن قصاص میشه.
خیلی ممنونم. سارین، یک کتابی از آقای رسولی محلاتی هست تو نسبت به تاریخ انبیا و ایشون اونجا سید حسین مرحوم آیت الله سید حسین رسولی محلاتی اونجا تاریخ انبیا و این مطالبی شما گفتید رو کامل اونجا نوشته.
حالا که من از کنم مال مرحوم علامه مجلسیه، از کنم که یا ما پیر شدیم یا دوستان عزیز بیننده روزشون کمه یا هر دو. خب این
اسم من کتاب رو متاسفانه پیدا نکردم، الان داشتم سرچ میکردم. حالا انشالله میپرسیم هفته دیگه ازتون از آقای محمد.
انشالله
تشکر میکنم، خیلی ممنونم. خب میخواید یه استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتون هست.
یا یا مهدی ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کل لب سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب نکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جام شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تباره
کرامتی. الامتا اخار و فیک یا مولای، و الامتا و ای خطاب اسف و فیک و ای نجوا. الهی که همه ما یا باشیم یا رجعت کنیم و دولت کریمه امام زمان علیه السلام رو درک کنیم و لذت ببریم از اینکه این وعده خدا محقق شد و مستضعفین بر جهان حاکم شدن ان شاء الله. خب اون دوست عزیزمون که راجع به تاریخ انبیا و حضرت آدم و ابراهیم سوال کرده بودن با پیش شماره 0917، کتاب حیات القلوب علامه مجلسی رو من نگاه میکردم، پی دی افش هم هست ظاهرا، اونو میتونید استفاده بکنید، تو اینترنت هم هست و سوالتون اونجا پیدا کنید. بسیار خب، جای محمدی آقا مسعود از تهران سوال کردن، اگر امکانش هست از تجربیات خودتون در زندگی بفرمایید که اگر بخواید حرفی به جوانان بزنید، مخصوصا در این زمانه که ناامیدی و بیانگیزگی هست، ممنون میشم. درسی رو که خودتون از زندگی تا الان گرفتید رو بگید. نگاهتون به زندگی چقدر نسبت به مثلا وقتی که 20 ساله بودید تغییر پیدا کرده؟ چه چیزی بیشتر توی زندگی مهمه؟ شما شخصا الگوتون توی زندگی چه کسی بود؟
از کنم که یه جلساتی داشتیم بعد از نخبگان، یکی از اینها از من سوال کرد که شما برگردیم مثلا به سن 20 سالگی باز همین مسیری که اومدی رو طی میکنی؟ گفتم که تا اینکه منظر شما چی باشه. اینکه مثلا من هیچ اشتباهی در زندگیم نکردم که نه، خیلی از موارد رو تو این راه نمیام. مگه منظورت اینه که مثلا فرض کنید که طلبه نمیشدم، این راه رو نمیامدم؟ خب بنده قبل از اینکه طلبه بشم دانشجو بودم، دانشگاه رو طی کردم، استاد دانشگاه و اون سیرها رو طی کردیم. یعنی چیزی نیست که هم تدریسن هم تحصیلن هم تحصیلن هم از کنم تدریسن همه رو دیدیم زیر بمش رو. قطعا همین راه رو می آمدم، بلکه سریعتر هم می آمدم. اگه حالا مثلا فرض کنم که یکم دیرتر معمم شدم، اون موقع خیلی زودتر معمم می شدم. اما اینکه خوب اشتباه نکردم، چرا؟ من احساس می کنم نسبت به قرآن بنده دچار غبن و زیان دیدگی شدم، گرچه از دوران جوانی قرآن می خوندم و می خونم، الان می خونم. نسبت به نهج بلاغه احساس می کنم که ضرر کردم. یعنی اگر برگردم به دوران نوجوانی، بیشتر به نهج البلاغه و قرآن بیشتر میپردازم، بیشتر وقتم رو صرف این منابع بی‌نظیر میکنم. با اینکه با تأکید میکنم بنده از دوران دبیرستان نهج البلاغه داشتم و خبر دارید که بنده تمام نهج البلاغه رو شرح کردم، از اول تا آخرش تدریس کردم و بارها بارها هم تدریس کردم تا یک دور دیگه از اول تا آخرش. و مثلا دوران جوانانم در زمان طاغوت که داشتن این کتاب ها خودش جور بود، ما نهج البلاغه داشتیم دوران دبیرستان و میخوندم و دقت میکردم. اما احساس میکنم نه، حق نهج البلاغه را ادا نکردم، حق قرآن را ادا نکردم. اما راجع به سوال ایشون که حالا البته من صغرای قضیه رو قبول ندارم، که بنده مثلا فرض کنم که درست رفته باشم، اشتباه نکرده باشم و یک الگوی مناسب خودم باشم و قبول ندارم. اما اینکه چه راهی رو پیشنهاد میکنم و چه الگوهایی رو معرفی میکنم، اولا اگر برادران و خواهران نوجوان ما این چند کاری که میگم انجام بدن، نسبت به نماز حساسیت داشته باشن، اول وقت نماز که شد فوراً برن حتی المقدور تو مسجد و نماز بخونن، بعد آثار و برکاتشو خواهند دید. خود نماز خیلی کارها میکنه. بنده بخش قابل توجه اگه نگم تمام از کنم که موفقیت هام رو، یکی از مهمترین دلیلش همین نماز میدونم که اصلا دوران نوجوانی و حتی دوران کودکی، این یک توصیه ماست. توصیه دوم ما که همون گفتم نسبت به قرآن و نهج البلاغه هست که باید حتما باش باشن. توصیه بعدی من بحث احسان به پدر و مادره. خیلی برکات تو این کار هست، توفیقات محسوس ها، مثلا به وضوح میبینه که توفیق شامل حالش. از اون طرف کوتاهی شکست های محسوس رو انسان میبینه. عرض کنم که یکی از حالا فرزندان ما ایبی نداره بگم، یه سفر خارجی براش پیش اومد و رفت، داره که دو سالم طول کشید و اینها. پدر ما ناراحت بود از این که چون من به او خیلی وابسته بودم و رفتن او یه مقدار برای من سخت بود، پدر ما ناراحت شد. اون ناراحتی او باعث شد که ایشون تا یک قدمی مکه اومد برای زیارت خانه کعبه، یک قدمی برش گردوندن. این تو فرودگاهی که دیگه باید فرودگاه بعدش میمد تو جده، اونجا گفتم برگردید دیگه نمیشه. بهش گفتم که این نتیجه اون ناراحتی جدته که من خودم ناراحت نشدم، گفتم حالا خود بری برو. اما اون همون که اون یه مقدار ناراحت شد، یعنی خیلی راحت انسان متوجه میشه که این عدم توفیق مال ناراحت کردن پدر و مادره و این توفیق هم مال اونهاست. این هم به نظرم یکی دیگه از چیزهاییست که ما تجربه کردیم. و مطلب بعد این که بودن با انسانهای خوب و دوستان خوب، داشتن دوستان خوب و متدینین رو ما توصیه میکنیم، مخصوصاً علما. و نکته بعدی که اشاره کردم مسجده. ما مشتبه هستم فرماید که رفت آمد به مسجد، استمرار در رفت آمد به مسجد 8 خصلت بسیار عالی داره. آیتون محکمه اونجا هست، از خودم که علم مستطرف هست، دوستان خوب هست، پرهیز از گناه، خیلی چیزها. اگر عزیزان نوجوان ما با مسجد سر و کار داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، ممکنه ناراحتی ببینن اوایلش، ممکنه بعضی از متشرعین بعد از متدینین مثلا تربیت مراد نمیکنن، برخوردشون با نوجوانها و جوانها خیلی برخورد مناسبی نیست. ما اینو دیدیم و دیدیم که برخورد بعضیا متاسفانه مناسب نیست. به اونها نباید اعتنا کرد. شما باید برای خدا مسجد رو برید. رفت آمد تو مسجد هم یکی از راه‌های توفیق و یکی از راه‌هایی که انسان به موفقیت‌های عجیب میرسه. هم در روایت دارم که عرض کردم، روایت ما مشتبه هستم تو توحف العقول هست، تو کتاب توحف العقول کل اون روایت از مولا امیرانی همین حدیث نقل شده. مطلب بعدی که عرض میکنم که بسیار مهم هست، عرض کنم که دنبال علم و معرفت بودنه و اهل مطالعه و تحقیق و اهل کار بودنه. باز بنده از کودکی تازه که سواد خواندن نوشتن پیدا کرده بودم کتاب میخوندم و همینطور الان هم بنده کتاب میخونم و زیاد هم میخونم. یعنی الان که این بحث کرونا پیش اومده، ما کتابهایی که همه عمرمون میخواستیم یه دور بخونیم و فرصت نشد بود و تو این فرصت خوندم. بنده مثلا فرض کن وسائل رو حداقل دوبار از اول تا آخرش خوندم. جواهر رو الان تا وسطش خوندم. جواهر کلام نیست، چهل جلد خورده است. و همینطور کتاب های دیگه که فرصت نشد که همش رو بخونیم. مطالعه رو هم من توصیه میکنم که دوستان اهل مطالعه باشن. خود به خود این مطالعات میاد تو ذهن انسان و میاد تو شخصیت انسان، شخصیت رو تنظیم میکنه به اون چیه که حقیقت هست و باید باشه. اینا برخی از مواردی بود که حالا بنده مثلا به عنوان یک تجربه، باز تاکید میکنم اون که حالا بنده درست رفته باشم و قبول ندارم، اما اینکه از این راه ها انسان به توفیق میرسه رو قبول دارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای محمدی. 0936-26-46 فرمودن که من پسری 16 سالم که در مسائل بنیادی دین اسلام خیلی شک میکنم، در مسائل پایه‌ای مثل شک به خداوند متعال، و هرچی هم برای خودم اثبات میکنم باز هم این شک بر میگرده و واقعا دارم عذاب میکشم، چیکار کنم؟
این دوتا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که خب اون عقاید و باورها رو کاملا اساسی و بنیادین و ریشه‌ای و منطقی شکل نداده باشیم، یعنی مثلا فرض کنیم ما خدا رو تقلیدی شناخته باشیم، استدلال محکمی پشت این ایمان ما نباشه. خب بله این مثلا شک میکنه و شک هم خود شک مثلا تو شک نمونه ایب نداره، شکی که مقدمه یقین باشه خوبه. این یه احتماله که این احتمال به نظر من ضعیفه، این احتمال که باور خیلی عمیق نباشه و منطقی و محکم نباشه. احتمال دوم همون بحث حدیث نفسه که من احتمال دوم رو خیلی قوی میبینم. معنی حدیث نفس اینه که شیطان بعضی از افراد رو دچار وسوسه فکری میکنه، به این حالت وسوسه فکری میگن حدیث نفس. حتی سراغ پیامبران رو هم رفته شیطان، بعضی از پیامبران دچار حدیث نفسی هست. حضرت آدم دچار حدیث نفس شد، به حضرت جبرئیل گفت، اصلا خدا براش پیغام آورد که ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله رو بگو برطرف بشه. پس آدم به اینجا این حدیث نفس اگه باشه که من احتمالش خیلی قوی می‌بینم، چند کار رو شما انجام بدید. قدم اول این که اعتنا نکنید، اهمیت ندید، بی خیالش بشید، چون نه گناهی کردید نه اتفاقی افتاده، یک وسوسه شیطانی است که انسان باید بی خیالش بشه. چون شیطان اگه بخواد شما ناراحت بشی، غصه بخوری، نمیدونم عذاب بکشی، این که پستگی ایمان من از دست رفت، پس چنین شد، شیطان خوشحال میشه و بیشتر سرمایه گذاری میکنه، گام های بعدی رو برمیداره. تقریبا تو اکثر روایاتی که راجع به حدیث نفس بنده دیدم، اولین جمله امام اینه که اهمیت نده، تحویلش نگیر. دوستان در جوش شدن، یک حدیث ما داریم به نام حدیث رفع قلم، رفع عن امتی تست، پیامبر فرمود از امت من 9 چیز برداشته شده، مؤاخذه نخواهند شد، یکیش همین وسوسه فکریه. وسوسه فکری مؤاخذه نداره، عذاب نداره، مشکلی نداره. اگه به خیالش باشی شیطان پوزش به خاک میخوره و دست از سرتون برمیداره. دوم ذکره، بهترین ذکری که آثار عجیبی داره برای این کار همین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست، مخصوصا بخواد با بسم الله گفته بشه، که هم ذکر لا اله الا الله. و نمازیست به نام نماز حدیث نفس، مثل نماز صبح، فقط نیتش نماز حدیث نفس. اگه ایشون روزی یک بار نماز تا یه مدتی بخونه، شیطان دست سرش بر میداره، چون ناراحت میشه که بخاطر وسوسه او این داره هر روز یه نماز حدیث نفس، بخاطر که نماز نخونه دست سرش بر میداره و ولش میکنه. بعضی از کارها مثل از کنم که شستن سر با صدر، مراد کردن نظافت، مسواک مرتب زدن، ورزش، اینها هم تأثیر داره در برطرف شدن حدیث نفس. بعضی از غذاها مثل انار که در روایت داریم، مثل انگور، مخصوصا انگور سیاه، و بعضی از غذاها هم تأثیر داره که وسوسه فکری از بین بره.
خیلی ممنونم. آقا محمود از فارس پشت خط تماسمون هستن. سلام علیکم آقا محمود.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید بزرگوار، وقتتون بخیر.
انشاءالله وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
زنده باشه. من چند تا سوال داشتم خدمت جناب آقای محمدی.
بفرمایید.
از کنم خدمتون، سوال اولم اینه که خواستم استاد محبت بکنن فضیلت نماز لیلت و دفن و نماز وصیت و نماز قفیله به طور کامل بگن. سال دومم اینه که هنگام جون کندن آیا انسان مثل حیوان دست و پا میزنه ما نمیبینیم، یا این که فرق میکنه؟ سال سومم، ما قبلا زیاد شنیدیم که رکعت نماز مغرب و نماز صبح سوره مبارکه قدر خونده بشه. جدیدن شنیدم که میگن چون سوره قل هو الله توحید هست، اول رکعت ثوابش بیشتر از اینه که سوره قدر خونده بشه، چون سوره قدر مختص به اهل بیت علیه السلام هست، اولویت به توحیده. خواستم اینو لطف کنن استاد برامون توضیح بدن.
خیلی ممنونم،
تشکر میکنم عزیز. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. از ربات کریم آقای اسدی، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و استاد محمدی.
علیکم
سلام. چند تا سوال از خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
استاد محمدی گفتن که شبا به زیارت اهل قبور ندید، می‌خواستم دلیلش چیه؟ من ببینم چه اتفاقی میفته. و اینکه گفتن شبا ندید، یا وقتی اونجا شبه یعنی اونجا هم شبه یا روز اونجا هم روزه که گفتن شب ندید؟ سوالم این بود. یه سوال هم این بود که خدا گفته من انس و جن رو برای اینکه مرا بپرستن خلق کردم. خواستم ببینم یعنی مثلا یه سوال پیش میاد این که انگار خدا نیازمند بوده به این، یعنی احساس نیاز میکرده که کسی او را بپرسته به خاطر این انس و جن رو خلق کرده. این سوال پیش میاد. بعد آخرین سوال من اینه که میخواستم اگه میشه یه مقدار در مورد شخصیت و کرامات شیخ رجب علی خیاط کم ما توضیح بدم ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
شما هم درد نکنه، خیلی هم ممنونم، تشکر.
بزرگواری، خدا نگهدارتون. خب آقا محمود از فارس، فضیلت نماز لیلت و دفن قفیله وصیت.
نماز لیلت و دفن رو پیامبر فرمودن که یکی از سخت‌ترین شبها بر میت همون شب اول دفنشه. به فکرشون باشید، براشون خیرات بدید، انفاق کنید و اگر نتونستید داره که نماز بخونید، همون نماز لیلت دفن باشه که در رکعت اول آیت الکرسی بخونید، در رکعت دوم 10 بار سوره قدر رو بخونید. این باعث میشه که اون سختی از او برداشته بشه و خود اون کسی که این نماز براش خونده شده اون دشواری های شب اول قبر، این نماز نوری میشه تو قبر که او رو باعث اونس و استیناسش میشه. کسی هم که این نماز خونده ثوابهای فراوانی که جزئیات ثوابش من الان تو ذهنم نیست، پیامبر برای اون کسی که نماز میخونه ثوابهای خیلی فراوانی رو وعده دادن. نسبت به نماز قفیل، باز برای آمرزش گناهان، برای استجابت دعاها، حتی بدترین گناهان رو در روایت داره میشه با این نماز خداوند میبخشه و دعا هم که دیگه چون تو قنوت شما دو بار دعا میکنید و یکی از بهترین جاها برای دعاست و چون اون زمان خیلی ها تو غفلت به سر میبرن، این نماز قفیلی باعث میشه انسان از غفلت نجات پیدا بکن. نسبت به نماز وصیت تو روایت اینجوری داره که پیامبر فرمودن که اگه کسی این نماز هر شب بخونه، اولا لا یحصى ثوابه الا الله عز وجل، هیچ کس نمیتواند ثواب این نماز رو احصا بکنه، آمار بگیره، مگر خدا. جز خدا هیچ کس ثوابش رو نمیتونه آمار. و دو، وزاحمنی فی الجنه، او زانو به زانوی من تو بهش خواهد بود، با من هم تراز من تو بهش خواهد بود. این در صورتی هر شب بخونه. حالا اگه هر شب نتونست هفته یه شب بخونه، باز ثوابهای زیاد براش هست. هر شب هفته یه بار نتونست بخونه، ماهی یک بار بخونه، نتونست سال یک بار بخونه، نتونست حداقل تو عمرش یک بار بخونه، همه اینها تو روایت داره. در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ خوری یک باب باز کرده برای همین نماز وصیت، همینطور در کتاب عروت الوثقا، تو جواهر الکلام هم اومده نماز وصیت و از کان ثوابهاش و آثارش تو جواهر هم اومده. تقریبا همین بود من خدمت شما عرض کردم.
بسیار عالی. سوال دومشون، هنگام جان دادن و محض احتضار، آیا انسان هم مانند حیوان اینطور رفتارهایی رو داره؟
نه، ببینید وقتی مثلا فرض کنید که حیوان رو سر میبرن، خب اون دست پا میزنه و نمیدونم چی چیزی از اون، ولی حیوانی که به طور طبیعی بخواد بمیره که دست پا نمیزنه. افتاده میمیره تو قبضه. انسان هم یه ممکنه که مثلا شکنجهی ببینه اون واکنش بدنه دیگه، بحث
سیستم عصبی
همون سیستم عصبی و بحث بدن انسان است، ربطی به انسانیت انسان نداره. اما حالا مثلا کسی که سرشو از بدن جدا میکنه مثلا دست پا میزنه، واقعا نفسش و روحش هم اینجوری است، نه ازش پرسی میگه من متوجه نشدم، میگه شما میگه سرتو بریدن، من یه گل آوردن بوک کردن تمام شد. شهدای کربلا خب تیر و نیزه و اینا بدنشون میخورد، واکنش بدن این بود دردش میامد، اما وقتی ازشون میپرسیدن گفتن نه بوی که گل به بدن ما میخورد ما دردی رنج چی اصلا احساس نکردیم. بنابراین انسان از این حس با حیوان فرق میکنه، حیوان چون این بحث این بود دیگه نداره، بدنش خب مثل همه اینا هر دو لازم مادی با هم تفاوتی ندارن، بدن وقتی که لطمه ضربه بهش بخوره واکنششون میده. اما آیا روح انسان همین جوریه؟ مثلا کسی که به شهادت میرسه یا سرش از بدنش جدا میکنن، آیا مثلا ممکن دست پا بزنه؟ حالا دست پا زدنش معناش اینه که سخت جان داده، یا از اون طرف هم که اصلا متوجه شده که سرش جدا کردم، یا نه اصلا متوجه نشده.
بسیار. خواندن نماز، خواندن سوره قدر یا توحید در نماز صبح یا مغرب،
اون که در روایت داریم همه نماز هم که انسان اول رکعت اول سوره قدر رو بخونه، رکعت دوم سوره توحید رو. تمام روایتی من دیدم اینه که رکعت اول سوره قدر، رکعت دوم سوره توحید، و این جای همه سوره ها رو میگیره. مثلا فرض کنید خب انسان میخواد فلان سوره رو بخونه بلد نیست، سوره قدر جاشو میگیره. هیچ جا ندیدم که اول توحید رو بخونید بعد قدر. من فکر میکنم که این یه حرف ذوقی باشه، اینکه گفته که چون سوره توحید توحیده اول بخونید بعد
سوره قدر راجع به اهل بیت
مثلا بعدش بخونید. نه
داریم همچین چیزی هستن سوره قدر
داشتن. سوره قدر داریم که امام باقر فرمودن که شما با مخالفین خودتون با سوره قدر احتجاج بکنید. چرا؟ چون ازشون بپرسید که این تنزل الملائکه و روح بر کی نازل میشن. اینو داریم، اما اینکه سوره اهل بیت باشه به اون شکلش نه. ولی اون چی که در روایت داره همیشه من عرض کردم که اگه کسی در نمازش سوره قدر رکعت اول بخونه سوره توحید رکعت دوم، جای هر سوره دیگه رو میگیره سوره قدر، اما بقیه سوره ها اینجوری نیست.
بسیار خیلی ممنونم. کراهت به زیارت اهل قبور شب رفتن و یا اون جایی که ما الان میریم شب، اونام شبن
از این حس خب برزخ تابع دنیاست دیگه، یعنی زمانش مثل دنیاست. برای تو قرآن هم داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه اطلوا آل فرعون اشد العذاب. مطلب دوم این که به هر حال اهل برزخ مثل ما نیستن که اینجوری آزاد آزاد باشن، محدودیت هایی دارن. از طرفی خب میخواد که با این کسی که رفت زیارتش مانوس باشه، و از طرفی وقتش تموم شده،
اجازه نه
مرخصیش تموم شده. این ملاقاتی ها که دیدی که ملاقات که تموم میشه هر دو دوست دارن که باشن، اما وقت ملاقاتی چی شده؟
تموم
شده، میگن بیاد برید. یه این حالتیه و اونا اجازه ندارن که بیشتر از این بخوان. محدود خلاصه اهل برزخ به لحاظ اجازه محدودن، بعضی مثلا هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، بعضی حالا روز یک بار، تازه اون هم محدودیت های دیگه هم دارن. از این حس اون محدودیت باعث میشه که دیگه شب زیارتشون نباشه، تعطیل بشه.
بسیار عالی. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خدا احتیاج داشت؟
نه خیر، خدا احتیاج نداره، ما احتیاج داریم. اولا دوستان توجه بشن که این آیه و آیات از این قبیل اون هدف نهایی آفرینش رو بیان نمی کنه. جونیست که بیم هدف از آفرینش عبادته، نه عبادت راهیست که انسانو به اون هدف میرسونه. هدف قائی خداگونه شدن انسان هست، قرب الالله هست، مقام اندالله و لقاء الله و خلافت اللهیست، اون هدف نهایی هست که آخرش میشه بهشت. انسانها رو خدا جن و انس رو خلق کرد تا با حسن اختیار خودشون و با استفاده از ابزاری که در اختیارشون هست از جمله عبادت به اون هدف برسن. عبادت وسیله ایست که انسان رو به اون هدف میرسونه. نماز معراجیست، نردبانیست که انسان رو پله پله میبره بالا تا به اون قرب الهی نائل بیاد. وسیله تقرب الالله هست، از صلات و قربان و کل تقیان. همطور روزه، همه اینها قربانن، انسان رو به خدا نزدیک میکنن. هدف تقرب الالله هست. هدف همون که عرض کردم خداگونه شدن انسان، اون هدف نهاییه، وگرنه اینا اهداف متوسطه. حالا یکیش عبادته، یکیش معرفته، یکیش امتحانه. اینا که در قرآن هم اومده، اونجا فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یه جا هم داریم که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرش و علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، یا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. آیات از این قبیل باز هم داریم. خدا ما رو برایش خلق کرده، برای آزمایش. اما آزمایش هدف نهایی نخیر، آزمایش وسیله است که انسان رو به اون هدف میرسونه. اینها رو بهش میگن هدف متوسط، بهش میگن اهداف میانی، بهش میگن هدف واسطه‌ای. نماز نردبانه. انسان وقتی میخواد بره پشت بام، وسیله میخواد، هدفش رفتن پشت بامه. این نردبان چی میشه؟
کمک برای
وسیله. نماز همین نردبانه، هدف چی؟ پشت بام رفتن که همون قرب الله باشه. مطلب بعد این که خدا به نماز ما احتیاج نداره، ولی ما به نماز خودمون احتیاج داریم. چرا؟ چون نماز اون قوه محرکه است که انسان رو توی این فضا سیر میبره بالا. این مثل میمونه بگیم که آیا از خونم که اون کسی که حالا این مثالی که من میزنم، آیا اون هدفی که حالا اون هدف باید به اونجا برسه، یا اون کسی که ماشین رو ساخته نیاز داره که ماشین موتور داشته باشه؟ پاسخ اینه نه. اون سازنده نیاز به این که ماشین موتور داشته باشه نداره، اما خود ماشین چیه؟ موتور میخواد. اگه موتور نداشته باشه حرکت نمیکنه. نماز و عبادت قوه محرکه است که ما رو بالا میبره. غذای جان ماست. همونطور که اگه به بدن ما غذا نرسه دچار سوء تغذیه میشیم و مریض میشیم، روح ما، جان ما هم اگر بهش قضا نرسه به مقصد نمیرسه. انرژی میخواد. انرژیش چیه؟ نماز. عبادت انرژیست که انسان تو مسیر بالا میبره. عبادت نوریست که راه رو روشن میکنه که انسان بره جلو. انسان تاریکی نمیتونه حرکت کنه. نماز صلات و نور المومن. نماز نوریست که انسان چیکار میکنه؟
به جلو میبره،
جلو روشن میکنه که انسان بره جلو. هدف رفتن جلوه، هدف رفتن اون بالاست. پس آیا نماز برای خداست؟ نه، برای خودمونه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. او خداست، چه ما نماز بخونیم چه نخوانیم. اگه نماز نخونیم از خدای خدا کم نمیشه. یه همه عالم نماز بخونن بر خدای خدا افسوده نمیشه. تکبر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. نه، این نمازها برای خدا نیست، برای خود ماست. ما برای اینکه به مقصد برسیم باید نماز بخونیم. ما برای اینکه به اون کمالی که خدا ما رو برای اون کمال خلق کرده برسیم باید نماز بخونیم، وگرنه خداوند احتیاجی به نماز ما و به عبادت ما نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. از اتاق فرما میگن که پیام ها و تلفن ها زیاد مونده، خود سعی تر بریم. گفتم چشم. درباره شخصیت و کرامت شیخ رجب علی خیاط
یه کتابی آقای ری شهری نوشتن راجبه ایشون. اون کتاب من توضیح میکنم دوستان بخونن. شون یک شخص ارز کنم که عارف و یک انسان واصل خیاط بود، اما آگاهی و علم فراوان داشت، صاحب کرامت بود، کرامت‌های بسیار فراوانی داشت. علتش هم این بود که اصلا کل این جریان که پیش اومد به خاطر پرهیز از یک گناه بود. در دوران جوانیش زمینه گناه براش فراهم شد، چون خیاط بود. خب بنا بود که بره جای خیاطی بکنه و اونجا دید یک دام گناه براش گذاشتند و اونجا با خدا معامله کرد، گناه رو نکرد. بعد هم خدا دیگه او رو گرفت زیر بغلش و گام به گام بردش بالا به جایی که کرامت های فراوان ازشون نقل شده، که تو کتاب ها فراوان ازش نقل شده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. از کرج تلفن داریم. آقا منوچهر سلام علیکم.
سنباشید.
سلامت باشید.
ممنونم. تشکر. استاد من سوالی داشتم از حاج آقا که این سوال چند بار مطرح شده بین دوستان و اینا که به هر حال دور هم میشینیم صحبت‌های پیش میاد که یه سوال به هر حال ذهن منم مشغول کرده مدت هاست که الان مثلا خب بحث سر اینه که مثلا خب فرازمینی ها و اینا خب شنیدید این بحث ها رو و این مطرح میشه که مثلا خب کلن اصلا به اصطلاح فرازمینی ها به ماها سیطره دارن، یعنی در واقع ماها محصولات آزمایشگاهی فرازمینی ها هستیم. خب اگر این صحت داشته باشه چی؟ پس این ادیان اون موقع از کجاست اگر ماها خودمون محصولات آزمایشگاهی فرازمینی ها باشیم؟
بسیار خب خیلی ممنون.
پس ادیان به قول معروف از چه ناحیه به چه صورته؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
ممنونم،
خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از شیراز تلفن داریم. آقای شکوه زده سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شریف.
بفرمایید، سلامت باشید. خیلی ممنونم.
من قبلا این آجاقا راجع به این قضیه که روح هست که مدیریت اعضا رو به عهده میگیره، مثلا ایشون مثلا زدن که عینک ابزاری برای چشم، این روح هست که و جسم یه مرکبی برای روح. دو تا سوال داشتم البته. این یکی مرکبی برای روح و پس اراده ما چی کار میشه؟ اراده ما همون روح ماه که مثلا ما اگر قصد بدی کنیم روح هم مجبور دنبال ما بیاد، یا اینکه ما اگر قصد خیر کنیم که روح هم باز مجبور دنبال ما بیاد، یا اینکه روح هست که برای ما تعیین تکلیف میکنه؟ اراده همون روح هست. این یه سوال. سوالی هم قبلا پرسیده بودن، یعنی هر از ما پرسیده یه نفر که الان غسل میگیره طاهر هست و پاک هست بعد میمیره، بعد چطور میشه که غسل البته بعد از سرد شدن بدن غسل واجب میشه بر اشخاصی که لمس میکنن؟ من اینو گفتم که بر چند تا آیه غرمت علیکم میتت و دم و لحمت خنزیر، آیا گفتم یعنی انسان میته میشه بعد از این؟ نمیدونم این چیز هست، ولی حاج آقا فرمودن نه، چون میته دست زدن به میته به فرض هم که ما دست بزنیم دست که به فرض نجس بشه که قتل واجب که نمیشه، فقط همون دست ما رو طاهر میکنه اگه نیازم باشه تازه. ولی اگر آیا گفتن ایشون چون مؤمن محترم هست میخوان کسی دست نزنه به ایشون و اذیت بشنشون، آیا برای کافرم همینجوره؟ کافرم اگه کسی دست بزنه یعنی دیگه قتل برش واجب نمیشه؟ خیلی ممنون میشم اینا لطفا جواب بدین، حتما جواب بدین. خیلی ممنون میشم،
خدا حافظ. سلامت باشید، سپاسگزارم. بله دیگه، زنگ میزنید سوال میفرمایید پاسخ میدین دیگه، رو آنتن زنده هستش. خب یک کلیپ صوتی هم داریم ظاهرا از 913-67-27 سوالشون رو صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم، من یه سوالی داشتم میخواستم ببینم حق و ناسب گردنم است و ناخواست ظلم کردم یا شایدم حواسم نبوده است چند سال قبل، میخوام ببینم چی کار کنم که مطمئن بشم منو بخشیده است خدا، باید از چه راهی وارد بشم چی کار بکنم؟ این یکی سوالم. یه سوال دیگه هم دارم، این که یه ذره غیبتشون کرده این از دنیا رفتن، باید چی کار بکنیم که از ما راضی بشن و حقی برگردن ما نداشته باشن؟ باید چی کار بکنیم؟ ممنون ازتون، خدا خیرتون بده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. چقدر وقت داریم دوستان؟ 7 دقیقه فرصت داریم حاج محمدی. خب فرازمینی ها و سیطره به ما و موش آزمایشگاهی بودن ما و ادیان چی میشه؟
نه خیلی این مطلب ما قبول نداریم. یه فرضیه است که حالا بعضی ها میگن که فرازمین بی معنا ما نداریم، ما فقط اونا فرشته‌های خدا می‌دونیم که در خدمت بشر هستن، برای بشر هستن. این که ممکنه در کرات دیگر هم حتی در منظومه شمسی هم موجودات زنده‌ای شبیه انسان زندگی بکنن و متمدن باشن که چه بسا در آینده بشر بتونه با اینها ارتباط برقرار کنه، اینو از قرآن میشه فهمید، چون من فی السماوات و من فی الارض، من به موجود با شعور گفته میشه. اما اینکه ما موش آزمایشگاهی اون هستیم، نه اینو ما قبول نداریم. هر کسی این فرضی رو مطرح کرده، این فرضی نه قابل اثباته و نه قابل قبوله. پس کل فرضی رو ما قبول نداریم. بله، فرشتگانی هستن که مدبرات امر ما هستن به اذن خدا، اون هم جز در مسیر صلاح و مصلحت ما این کار رو نمی کنن. ما موش آزمایشگاهی نیستیم، بلکه اشرف مخلوقات خدا هستیم و کرمنا بنی آدم و آیات از این قبیل. اون فرضی مورد قبول ما نیست.
بسیار عالی. جسم مرکبی است برای روح، پس اراده چی میشه؟ اراده همون روحه به چه صورته؟
روحش اراده میکنه، نه اینکه اراده روح باشه. نفس انسان اراده میکنه، بعد از اینکه اراده کرد از اون ابزار استفاده میکنه. مثلا فرض اراده میکنه جایی رو ببینه، به چشم میگه نگاه کن، بعد چشم میبینه و منتقل میکنه. اون اراده در واقع از حالات و از آثار نفس انسانه. بله،
بسیار خیلی ممنونم. غسل میت، کسی که از دنیا رفته غسل کرده، حالا غسل جمعه هر چیزی، و از دنیا میره، دیگه چرا باید غسل کنه؟ به چه دلیلی؟ و آقا کافر همینطور هستن؟
چند وجه گفتم. بله، فرق نمیکنه. اولا دوستان توجه بشن که اینجا چند مطلب هست. یک، این که دست انسانی بخواد به بدنش بخوره نجس میشه با رطوبت. دو، دست به بدن میت بخوره باعث غسل مس میت میشه.
وقتی که عظمت بدنش سرد باشه اینجوری،
وقتی بدنش سرد شده باشه غسل نداده باشن.
بله.
اینا با هم فرق میکنه. اونجایی که دست به بدنش بخوره مثلا گرمه، دست به بدنش بخوره شستن لازم نیست، اما غسل داره. از اون طرف غسلش دادن دیگه نه نجس، دست بخوره نجس میشه، نه غسل مس میت داره. فرق میکنه. پس این که غسل مس میت داره، غیر از این که خودشو غسلش بدن، غسل میت یه حرفه، مس میت یه حرف دیگریست. اما اینکه چرا میت رو غسل میدن، اون که چرا ما غسل میکنیم، اون یه حرفه. چه بسا این میت مریض هایی داشته که باید انسان بشوره با شستن خودش از بین چیز پاک کن. اما اینکه چرا میت رو غسل میدن، به اینکه چون قبلا غسل کرده، مثلا یه سال قبلش غسل کرده، حالا مرده، چرا دوباره غسلش میدن؟ ما چند نوع روایت داریم که من بعضیش اشاره کردم. یکی این گفتیم باید احترامش حفظ بشه، بی خود مرتب دست بهش نزنن. یه روایت اینه که با قبض روح، نه انسان، همه حیوانات یا حالت شبیه جنابت بهشون دست میده. ولی زیاد گفتن گوشت گوسفند وقتی شما میخواید بشورید بخورید، حتی گوسفندم که زفش کردن، این شستن در واقع برای از بین رفتن اون حالتیست. چون خود انسان وقتی جنوب میشه، این جنابت به همه بدنش اثر میذاره، همه بدن رو باید بشوره. یه چنین حالتی در روایت داره و ممکنه وجوه دیگه هم داشته باشه. تاکید میکنم دوستان توجه بشن، ما فلسفه احکام رو به طور کامل جز از طریق علم یا از طریق وحی راه دیگه نداریم که به طور کامل بفهمیم. بحث ما بحث عقلیه، بحث کلام، بحث عقل دیگه. فلسفه احکام اینطوری که من خدمتتون عرض کردم، هر دوش از روایت گرفته شده بود. هم این که مؤمن خیلی دست بهش زده نداشت، هم این که هر حیوانی که میمیره یه حالتی شبیه جنابت بهش دست میده، قصدش میدن که این حالت از بین بره. اما اینا عمده نیست. عمده اینه که ما تعبد داریم اینجاها. اینجا بحث اعتقاد نیست. بحث اینجا جای عقل نیست، جای تعبده. گفتم قصد بدید، میگیم چشم. تمام. اینایی که گفتیم برخی از حکمت‌های قضیه ممکنه باشه.
بسیار خیلی ممنونم. و خانومی که از خمینی شهر پیام داده بودن، حق الناس رو چطور بفهمیم بخشیده شده یا نه؟
خب حق الناس باید ادا بشه. البته شما باید توضیح میدم این کدوم چه جنسی حق الناس. چهار نوع، چهار جنس ما حق الناس داریم. حق الناس مالی، خب باید به صاحبش برگردونید. صاحبش رفته نمیشناسیدش، از طرفش صدقه بدید با اجازه حاکم شهر. مقدارش رو نمیدونید، حداقلش رو، قدر متيقنش رو. مقدارش رو میدونید، صاحب نمیدونید، صاحبش رو میشناسید، باهاش مصالحه بکنید. صورت های مختلف داره. پس اگر حق الناس مالی باشه، خب باید انسان ادا بکنه. یا ممکن حق الناس جانی باشه، خب طرف میشناسی باید بری بهش مراجعه بکنی که شما رو ببخشه، یا قصاص کنه، یا دیه بگیره، یا ببخشه. یه وقت حق الناس ارضیه که حالا اشاره کردن، شما من غیبت کردم. خب اگر از دنیا رفتن، دیگه شما تکلیفی برای حلالیت طلبیدن ندارید. باید یک توبه کنید، استغفار کنید که دوباره این گناه رو انجام ندید. دو، در حد توان آثار اون غیبت رو از بین ببرید. و سه، برای اون فردی که از دنیا رفته کارهای خیر انجام بدید، استغفار کنید، خیرات مبرا داشت بدید تا راضی بشه از شما که غیبتش رو کردید. بنابراین این هم حق الناس ارضی. حق الناس چهارم هست حق الناس اذلالی، که کسی رو انسان گمراه کرده باشه. هر کدوم از اینها تکلیفش فرق میکنه که ایشون نگفتن نوع حق و ناسشون چه جنسی بود.
چطور بفهمن که بخشیده شدن یا نه؟ باید اول نوعش رو بگن بعد ببینن.
اگه ادا کرده باشن بخشیده شدن.
بسیار.
و توبه هم کرده باشن.
ادا کنن و توبه
کرده باشن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. خیلی از سوالات اینجا موند. من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، من فرصتمون به اتمام هست. دوستان پشت خط تماس هم موندن آقای محمدی، از اون دوستان هم عذرخواهی میکنیم.
من یه نکته خدمت دوستان عرض بکنم، شما زودتر بیاید پشت خط. اون اول ما وقت خوب داریم، اول چه خوب وقت خوب هست، شما بیاید ما هم با سر فرصت بهتون پاسخ میدیم. آخر که میادی ما هم گازش رو میگیریم، چاره هم نیست برای اینکه.
بله متشکرم. بله برنامه ساعت 22 آغاز میشه، تشریف بیارید ان شاء الله خدمتتون هستیم. دیگه آخرای برنامه دوستان شاید برنامه بیشتر میبینن، اون موقع سوالاشون بیشتر میشه، ولی ساعت 22 برنامه آغاز میشه. خیلی ممنون جناب محمدی، ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، منتظر دعا هستیم. خدا نگهدار.